بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام ارتش اسرائیل مذاکره آمریکا با ایران را بی نتیجه خواند. درگیری ها در افغانستان 8 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه ایتالیا ادامه گفتگو با ایران را ضروری دانست. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست ششم خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 27 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز چهارشنبه در تهران آفتابی خواهد بود با رگبارهای پراکنده و خورشید خانم هم با حضور درخشانش ساعتها بر آسمان تهران خود نمایی می کند. دمای هوا هم بین 17 تا 32 درجه خواهد بود. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما می پردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌های متنوع، همکارم مهین گرجی مسئول خبرهای امشب ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی.
با سلام. رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌گوید به مذاکرات احتمالی بین دولت آمریکا و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برنامه‌های اتمی تهران خوشبین نیست. بر پایه گزارش‌ها، ژنرال گابی اشکنازی رئیس ستاد ارتش اسرائیل به کمیته روابط خارجی و دفاع پارلمان اسرائیل گفت موفقیتی در مذاکرات تهران واشنگتن نمی‌بیند. گزارش‌ها حاکی‌ست دست کم 8 نفر از شورشیان طالبان در درگیری با نیروهای ائتلاف در افغانستان کشته شدند. این درگیری روز دوشنبه هنگامی گشت زدن یک واحد از نیروهای ائتلاف در استان اورزگان در جنوب این کشور با حمله افراد طالبان به وقوع پیوست. بر اساس گزارش‌ها در این حمله 2 نفر از نیروهای ائتلاف و 3 نفر از افراد پلیس افغانستان نیز زخمی شدند. وزیر خارجه ایتالیا از جامعه بین‌المللی خواست تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. وزیر خارجه ایتالیا با این عنوان که تهران هنوز بمب اتمی در اختیار ندارد، اظهار امیدواری کرد که جمهوری اسلامی هرگز به بمب اتمی دست نیابد. جزئیات بیشتر درباره اظهارات وزیر خارجه ایتالیا را تا دقایق دیگر در همین مجله خواهید شنید. و جمهوری چک که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، با انتشار بیانیه‌ای از افزایش موارد نقض آزادی مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد. در بخشی از بیانیه اتحادیه اروپا با اشاره به آزار افراد مسیحی در ایران آمده است که هدف این گونه شدت عملها سرکوب آزادی انتخاب و ابراز باورهای مذهبی است. و خبر ورزشی، فدراسیون فوتبال با سفر تیم ملی فوتبال به آمریکا موافقت کرد. خبرگزاری دانشجویان ایرانی سنا به نقل از مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال نوشت این موضوع برای موافقت نهایی به شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی ارجاع داده شده است. و باز هم خبری از ایران. چند روز پس از آزمایش موشک میانبرد سجیل 2، تهران از اعزام 6 ناو جنگی به آب‌های بین‌المللی خبر داد. و آخرین خبر این که گزارشگران بدون مرز از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواست تا به دفاع از آزادی بیان متحد شوند. آقای قویمی.
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. وزیر خارجه ایتالیا می گوید برای جلوگیری از ظهور یک قدرت اتمی باید با مقامهای ایران مذاکره کرد. به دنبال آزمایش اتمی و موشکی کره شمالی و گفته‌های محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه پرونده هسته‌ای ایران بسته شده، با یک کارشناس اتمی گفتگو می‌کنیم. روز سه‌شنبه دولت فرانسه نخستین پایگاه نظامی خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه را در جنوب خلیج فارس افتتاح کرد. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. دیپلماسی فوتبال بین ایران و آمریکا، آیا ورزشکاران این دو کشور با یکدیگر بازی خواهند کرد تا چند دقیقه دیگر؟ و از تحولات تازه انتخاباتی در ایران هم گزارشی خواهید شنید. برپایه یک پژوهش، عاشقان واقعی دارای ژن‌های مسئولیتی کاملا متضاد هستند. در بخش دوم مجله نیمه شب هم برنامه شنیدنی صدای شما را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله. با ما بمانید. وزیر خارجه ایتالیا که هفته گذشته دیدار خود را از ایران لغو کرده بود، در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ایتالیا خواستار تداوم گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی شد. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری می‌شنویم.
در حالی که ایران مذاکره با قدرت‌های بزرگ بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرده است، وزیر امور خارجه ایتالیا خواستار پیگیری گفتگو با تهران شد. فرانکو فراتینی در گفتگو با شبکه رای‌یک ایتالیا، هدف از گفتگو با ایران را جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به یک قدرت اتمی اعلام کرد. وی گفت در حالی که جهان هم اکنون نیز در معرض خطر قرار دارد، گفتگو در سطح بین المللی با ایران باید به منظور اجتناب از ظهور یک قدرت اتمی جدید ادامه یابد. وزیر امور خارجه ایتالیا افزود ایران در حال حاضر سلاح اتمی ندارد و امیدواریم که هرگز نیز به آن دست پیدا نکند. آقای فراتینی گفت ما بین اهداف اتمی با رویکرد صلح‌آمیز و ساخت بمب تفاوت قائل هستیم، اما گفتگوهای بین المللی باید ادامه یابد. قرار بود که وزیر امور خارجه ایتالیا هفته گذشته برای گفتگو درباره تحولات منطقه‌ای و مسئله برنامه اتمی ایران به تهران سفر کند، ولی پس از اینکه جمهوری اسلامی خواستار دیدار وی با محمود احمدی نژاد در شهر سمنان شد، آقای فراتینی این سفر را لغو کرد. رئیس جمهور ایران برای دیداری استانی به زادگاه خود سفر کرده بود. وی هفته جاری در گفتگو با خبرنگاران گفت که مسئله هسته‌ای ایران تمام شده است و تهران تنها در چارچوب مقررات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکره خواهد کرد. کشورهای غربی تهران را به تلاش برای ساخت بمب اتمی متهم کردند. این در حالی است که ایران میگوید برنامه اتمیش ماهیت صلح‌آمیز دارد و به تمام پرسش‌های آژانس درباره ابهام‌های مطرح از جمله تلاش برای نظامی‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ داده است. آژانس در گزارش‌های خود گفته است که نمی‌تواند ماهیت صلح‌آمیز این برنامه را تایید کند. در همین حال یک مقام نظامی اسرائیل ابراز تردید کرد که برنامه دولت باراک اوباما برای گفتگو با ایران موفقیت‌آمیز باشد. ژنرال گابی اشکنازی، رئیس نیروهای مسلح اسرائیل، به کمیته دفاعی و امور خارجه پارلمان این کشور گفت غیر محتمل است که گفتگوهای ایران و آمریکا موفقیت‌آمیز باشد. وی افزود ایران برنامه خود را دنبال می‌کند. وجود سلاح هسته‌ای در دست ایران میتواند کل خاورمیانه را ناامن کند. اسرائیل بارها ایران را به عنوان تهدیدی علیه موجودیت خود معرفی کرده است و میگوید که برای مقابله با برنامه هسته‌ای تهران تمام گزینه‌ها روی میز قرار دارد.
گزارش شاهین بشیری را میشنیدیم. همچنان در زمینه مسائل هسته‌ای، به دنبال آزمایش اتمی و موشکی کره شمالی و سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر این که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بسته شده، علاوه بر دولت مردان و سیاستمداران، کارشناسان اتمی نیز نسبت به این تحولات ابراز نگرانی می‌کنند. از جمله این کارشناسان پروفسور نصرت واحدی، استاد فیزیک هسته‌ای در آلمان و کارشناس امور اتمی است که در گفتگویی با نادر صدیقی نگرانی خود را این گونه بیان می کند.
بنده فکر می کنم این کار بسیار خطرناکه که کره شمالی دوباره شروع کرده. البته این مسابقه تسلیحاتی که در دنیا صورت می گیره بیشتر جنبه این رو داره که هر کسی مثل کره شمالی بتواند سلاح‌هایی رو که درست میکنه به کشورهای دیگر بفروشد، ولی معنی نداره که آدم کلی سرمایه گذاری بکنه برای هیچ و پوچ. نخیر، اینا فعالیت‌هایی هست که به هر حال به این جا ختم خواهد شد که سلاح‌های بیشتری رو کره شمالی به کشورهای دیگر بفروشد، که یکی از کشورهایی که تا به حال خریدار این سلاح‌ها بوده کشور ایرانه. در حال حاضر به خصوص کشورهای اطراف کره مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، اینها دچار تشویش شدن، وحشت کردن از این مسئله. وقتی که در یک مملکتی یک حکومت دموکرات وجود نداشته باشه، یک رهبر هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، مملکت رو میتونه به جنگ بکشه یا خطرهای دیگری رو سبب بشه، کارهایی رو بکنه که تسلیحات کشورهای اطراف خودش رو بالا ببره، موجب خواهند شد که اقتصاد ممالک اطراف خصوص ژاپن و چین به مخاطره بیفته. 100% تسلیحات اتمی در کره شمالی سبب خواهد شد که محیط اطراف هم به شدت سعی بکنه که سلاح‌های اتمی بیشتری رو در اختیار ملت خودش قرار بده.
آقای دکتر واحدی، آقای محمود احمدی نژاد روز دوشنبه گفتند که پرونده اتمی جمهوری اسلامی بسته شده و تهران به جز آژانس بین المللی انرژی اتمی با هیچ دولتی در این زمینه گفتگو نخواهد کرد. پیامد چنین سیاستی از سوی تهران چه میتونه باشه؟
بازی که جمهوری اسلامی پیش گرفته بسیار خطرناکه، به دو دلیل بسیار خطرناکه. اول اینکه پای کشورهای بیگانه رو به منطقه خواهد کشید، چنانچه الان هم میبینیم روسا آمدن در منطقه، فرانسوی ها هم امروز آمدن در منطقه، کشورهای دیگر، تمام اعراب ناراحت شدن و دنبال سلاح‌های اتمی میخواهند بروند. بنابراین این کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه براش به هیچ وجه امنیت به وجود نخواهد آورد، بالعکس خطرات بیشتری رو متوجه ملت ایران خواهد کرد. به خصوص که شما بایستی توجه داشته باشید که در حال حاضر درآمدهای کشور به دلیل پایین اومدن قیمت نفت و گاز به شدت پایین اومده و در نتیجه مسئله رفاه عمومی و مسئله درمان، مسئله رشد مملکت به خصوص به شدت به خطر افتاده و این رو به نظر می آید که دولتمندان ایران به هیچ وجه بهش توجه ندارند.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
روز سه‌شنبه فرانسه اولین پایگاه نظامی خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه را افتتاح کرد. در این مراسم نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بر اهمیت روابط فرانسه و امارات تاکید کرد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از ابوظبی گزارش می‌دهد.
با نواختن سرود ملی فرانسه و در حضور نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، روز سه‌شنبه پایگاه نظامی فرانسه در شهر ابوظبی رسما کار خود را آغاز کرد. این پایگاه وظیفه پشتیبانی از نیروهای دریایی، زمینی و هوایی فرانسه در منطقه استراتژیک خلیج فارس را بر عهده خواهد داشت. در حال حاضر در این پایگاه دریایی 4 ناو جنگی فرانسه پهلو گرفتند و قرار است که در مجموع 500 نفر از پرسنل نظامی فرانسه در تأسیسات دریایی، پایگاه هوایی و پادگان نیروی زمینی که همگی در محدوده شهر ابوظبی هستند مستقر شوند. نیکولا سارکوزی پس از افتتاح پایگاه نظامی به هتل امیریتس پلس ابوظبی رفت و برای فرانسویان مقیم ابوظبی سخنرانی کرد.
Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs. C'est un très grand honneur pour moi de retrouver Abu Dhabi.
او در این سخنرانی به نقشه راه برای همکاری استراتژیک فرانسه و امارات اشاره کرد و گفت که در زمینه‌های اتمی، نظامی و اقتصادی با کشور امارات همکاری خواهد کرد. او خطاب به ولیعهد ابوظبی و فرمانده کل نیروهای نظامی امارات گفت: فرانسه در کنار شما خواهد ایستاد. آقای سارکوزی در سخنرانی خود به خاورمیانه به عنوان سلسله عصبی جهان اشاره کرد و گفت که هدف اصلی از این همکاری نظامی تحکیم صلح و امنیت در این منطقه از جهان است. اگرچه آقای سارکوزی به هیچ یک از بحران‌های کنونی منطقه خاورمیانه اشاره‌ای نکرد، اما در کنفرانسی که در حاشیه این مراسم در باشگاه افسران امارات برقرار بود، سخنرانان به طور آشکار به تهدیدهای نظامی ایران اشاره کردند و از طرح سیستم دفاع ضد موشکی امارات برای مقابله با این تهدیدات سخن به میان آوردند. آقای سارکوزی در این سفر دو پروژه دانشگاه سوربن ابوظبی و موزه لوور ابوظبی را نیز افتتاح کرد که قرار است پایتخت امارات را به یکی از مراکز فرهنگی و علمی خاورمیانه تبدیل کند. سام هدا، رادیو فردا، ابوظبی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در جهان ورزش، در حالی که ایران روز سه‌شنبه از برگزاری مسابقات فوتبال دوستانه ایران و آمریکا استقبال کرد، هنوز از سرنوشت نهایی این بازی‌ها خبری نیست. همکارم نادر وکیلی با علی عمادی، مفسر ورزشی صدای آمریکا، گفتگویی کرده. آقای عمادی، ابتدا در رابطه با تاریخچه تبادلات ورزشی میان تهران و واشنگتن چنین میگوید:
باید خدمتتون عرض کنم که پیش از اینکه این بازی قرار باشه در تابستان امسال برگزار بشه، قرار بود سال گذشته پیش از پایان یافتن دوران ریاست جمهوری آقای بوش چند مسابقه دوستانه در آمریکا برپا بشه و شورای برونمرزی قرار بود اون مسابقات رو در موردش رأی بده. البته تیم‌های ورزشی ایران سفرشون به آمریکا قصه جدیدی نیست. پیش از این تیم‌های ورزشی ایرانی به آمریکا خیلی اومدن، کشتی ایران اینجا بوده و در مسابقات مختلفی شرکت کرده. سال گذشته شاید یکی از پربارترین سالهای تبادل ورزشی بین ایران و آمریکا بوده. تبادل تیم‌های ورزشی بین ایران و آمریکا چیز جدیدی نیست، اما بنا به شرایط پیش رو مثل اینکه این بازی حساسیت‌های سیاسی بیشتری رو داره ایجاد می‌کنه.
همونطور که میدونید آقای عمادی، به هر حال سیاست گفتگو و تعامل با ایران از زمانی که پرزیدنت اوباما بر سر کار آمده بیشتر سر زبان هاست و با وجود اینکه هر دو رهبران دو کشور هم راجع به این سیاست صحبت کردن، ولی اتفاق ملموسی نیفتاده. آیا فکر میکنید این در واقع یک نوعی از همون دیپلماسی، حالا پینگ پونگی که نمیشه اسمش رو گذاشت، دیپلماسی فوتبالی ظاهرا؟
من فکر میکنم که این روند برنامه‌های دوستانه یا تبادل فرهنگی ورزشی بین کشور ایران و امریکا مدت زیادی هستش که شروع شده، از زمانی که خانم گلی آمری مسئولیت این بخش رو در وزارت امور خارجه به عهده داشت و الان هم در همون روند هست. نمیشه گفتش که آب شدن یخهای بین دو کشور یا روابط سیاسی بی تاثیر نیست، به خصوص اینکه پیش از این هم تیم فوتبال ملی ایران در سال 1998 در جام جهانی و بعد هم یک بار در سال 2002 در همین کشور در لس آنجلس چند دیدار دوستانه برگزار کرد و خیلی تاثیرگذار بود. آقای محمد علی عبادی امروز پس از اینکه آقای تاج نایب رئیس فدراسیون پیشنهاد امریکا رو با موافقت فدراسیون اعلام کرد، ایشون اعلام کرد که این پیشنهاد بر اساس احترام متقابل هست و قبلا هم ورزشکاران ما به امریکا رفتن مسابقاتشون رو انجام دادن، ما نظر مثبت داریم. به هر حال این دعوت ایران هست از امریکا هم گذشته از همه مسائل سیاسی شکل قشنگی هست و خیلی زیباست و شایسته هستش که ایران هم گذشته از همه این سردی روابط 30 ساله یک بار میزبان تیم ملی فوتبال امریکا باشه و حال حتی عنوان کردن این درخواست میزبانی هم چیز بدی نیست.
به رادیو فردا گوش میکنید
و در اینجا به تحولات و روز شمار انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران میپردازیم در گزارشی از بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزادنژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تقرار
روزنگار انتخابات 1388
گرده همایی طرفداران میرحسین موسوی در ورزشگاه تختی تبریز در روز دوشنبه را میتوان یکی از بزرگترین گرده همایی های یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری دانست. گرده همایی که بین 30,000 تا 50,000 نفر در آن شرکت کردند. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی:
اون چی که در تبریز اتفاق افتاده یک بخشش برمیگرده به هر صورت به اون احساسات و روحیه آذربایجانی ها که آقای موسوی رو از خودشون میدونن. من فکر میکنم که گرده همایی تبریز یعنی در واقع رأی آذربایجان احتمالاً با آقای موسوی در آینده.
بر اساس گزارش ها میرحسین موسوی به زبان آذری به شرکت کنندگان در گرده همایی روز دوشنبه با اشاره به مشکلات مشابه در استانهای ترک زبان ایران و همچنین کشور ایران افزود: سرنوشت آذربایجان یعنی سرنوشت ایران، همیشه همین بوده است و الان نیز چنین است. سرنوشت آذربایجان و سرنوشت کل ایران از هم جدا نیست. پایان نقل قول. میرحسین موسوی همچنین قول داد که در صورت پیروزی در انتخابات 22 خرداد اصول 15 و 19 قانون اساسی را رعایت خواهد کرد. در ادامه این سخنان شماری از شرکت کنندگان در گرد همایی نیز شعارهایی در مورد لزوم تدریس زبان آذری در مدارس استانهای ترک نشین سر دادند. اصل 15 قانون اساسی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها را در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد می‌داند و اصل 19 قانون اساسی نیز تأکید می‌کند که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. تأکید بر حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 22 خرداد بارها از سوی نامزدهای این انتخابات به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب، مورد تأکید قرار گرفته است. محمود یگانلی، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی از ارومیه:
بعد از دوره اصلاحات هم در دوره اصلاحات هم به حال فرصتی پدید آمد که اقوام و اقلیت‌های ایرانی وارد صحنه بشن و مطالبات خودشون رو مطرح بکنن، به خصوص سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی که پی گرفته میشد و بعد از انقلاب و به خصوص در دوره اخیر نابسامانی‌ها و نامتوازنی‌ها و ناعدالتی‌های را در مناطق مختلف کشور اعمال می‌کرد که این باعث می‌شد که این مطالبات روز به روز تشدید بشه و اخیر هم در 5-6 سال اخیر این مطالبات به صورت اومد علنی و سازمان یافته و منجر به بروز یه سری حرکت سوی اقوام تشکیل دهنده ملت ایران گردید که این مطالبات الان تأثیر خودش را در برنامه‌ها و اظهارات و سخنرانی‌های کاندیداها تماما گذاشته.
در این حال مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و دبیرکل حزب اعتماد ملی، روز سه‌شنبه در شهرستان لردگان از راضیان و ناراضیان خواست که در پای صندوق‌های رأی حضور یابند. آقای کروبی با اشاره به اینکه امروز همه امکانات کشور در دست دولت و حامیان رئیس جمهور است، افزود آنهایی که خواستار تغییر وضع موجود هستند باید تلاش مضاعفی انجام دهند، زیرا انتخابات این دور بسیار مشکل است، زیرا مثل این است که رقیب در قله کوه است و ما در دشت، اما می توان آنها را نیز از قله کوه پایین کشید. پایان نقل قول. از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری، دوشنبه شب در سخنرانی تلویزیونی خود به دفاع از عملکرد دولتش در زمینه‌های گوناگون پرداخت. وی از جمله به نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت که نرخ بیکاری به 10% کاهش یافته است. این آمار در شرایطی ابراز شد که محمد جهرومی، وزیر کار و امور اجتماعی، چند هفته پیش نرخ بیکاری را بیش از 13% اعلام کرده بود. حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا، در مورد این گونه تفاوت‌های آماری می‌گوید:
در سرشمالی 3 سال پیش در ایران جمعیت کار حدود 23.5 میلیون نفر برآورد شد که از اونها 19 میلیون و 400 هزار تاشون شاغل بودند. هر سال بین 1 میلیون و 200 تا 1 میلیون و 500 هزار نفر جوان جویای کار تازه وارد بازار کار می شود و این در نتیجه در سال حاضر بعد از 3 سال تقریبا جمعیت جویای کار و شاغل رو روی هم به 27 میلیون می رسونه. امروز رقم بیکاری طبق همین داده ها بین 22 و 24% ارزیابی میشه.
در همین حال شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی و مهدی کروبی پشتیبانی میکند.
پس از گزارش بهروز کارونی در اینجا به عشق میپردازیم که از هر زبان که میشنویم نامکرر و شنیدنی است. بر اساس نتایج پژوهشی که به تازگی منتشر شده، دو دلداده و عاشق واقعی دارای ژن‌های مسئولیت کاملا متضادند و این تضاد ژن‌های مسئولیت است که آنها را به سوی یکدیگر می‌کشاند. الهه روانشاد با جزئیات بیشتر.
پژوهشگران دانشگاه پارانا در برزیل معتقدند که آدمی در سیر تکامل خود در طی قرون متمادی آموخته است تا از طریق استشمام رد ژن‌های متفاوت مسئولیت و ایمنی بدن شریک زندگیش را بیابد، یا به زبان ساده تر بوکشان شریکی با ژن‌های متفاوت مسئولیت و ایمنی پیدا کند. از آنجا که ژن‌های مسئولیت و ایمنی ردی از خود در رایحه بدن آدمی باقی می‌گذارند، انسان می‌تواند ژن‌های سالم‌تر را در طرف مقابل یافته و در نهایت صاحب فرزندانی با سیستم مسئولیت بالاتر شود. ماریا د گارسیا بیکالهو، پروفسور مسئولیت شناسی در دانشگاه پارانا، به روزنامه گاردین میگوید پژوهش آنها به روشنی نشان می‌دهد که این تفاوت میان ژن‌های دو دل داده است که عمل تولید مثل را موفقیت‌آمیز می‌کند. پژوهشگران میگویند به هنگام انتخاب جفت و همسر، خواست و اراده ضمیر ناخودآگاه انسان برای داشتن فرزندانی سالم نقشی اساسی دارد. تیم پژوهشی پروفسور بیکالهو گروهی زن و مرد را با ژن‌های موسوم به Major Histocompatibility Complex یا MHC مورد پژوهش قرار دادن و تفاوت‌ها میان 90 زن و مرد مزدوج و 152 تن دیگر را که تنها قرعه‌وار انتخاب شده بودند ثبت کردند. پروفسور بیکالهو میگوید اگر ژن‌های MHC تأثیری بر انتخاب همسر و جفت نداشت، پس میباید نتایج در مورد جفت‌های واقعی و جفت‌های فرضی یکسان بود. اما ما دریافتیم که تفاوت میان ژن‌های MHC در جفت‌های واقعی به گونه‌ای قابل توجه مشخص و واضح بیشتر از حتی آنچه ما انتظار داشتیم بود. ژن‌های MHC نه تنها در مسئولیت بدن که در باروری و تولید مثل آدمی نیز نقش دارند. در نتایج این پژوهش همچنین به این مسئله اشاره می‌شود که افراد دارای ژن‌های مشابه چندان هم به نظر طرف دیگر خوشایند و جذاب نمی‌آیند. شباهت ژن‌های مسئولیت بدن در زن و مرد لقاح را کاهش می‌دهد و می‌تواند برای اطفال آنها بیماری‌هایی را به دنبال داشته باشد. پژوهش‌ها پیشتر نشان داده بودند که زوج‌های دارای ژن‌های مسئولیت مشابه دیر به دیر بچه دار می‌شوند، که شاید به این دلیل است که زنان در این ازدواج‌ها دچار سقط جنین‌هایی می‌شوند که اصولاً تشخیص داده نمی‌شوند. پروفسور بیکالهو می‌گوید هرچند که سنت و فرهنگ در انتخاب همسر و شریک زندگی نقش دارد و لزوماً این تئوری که ژن‌های ویژه‌ای بر رفتار شخص تأثیر خواهند گذارد را تایید نمی‌کند، اما ما فکر می‌کنیم سیر تکامل ضمیر ناخودآگاه انسان در انتخاب شریک زندگیش نباید نادیده گرفته شود. پژوهش ما نشان می‌دهد که این نقشی مهم در زاد و ولد و تولید مثل سالم انسان‌ها دارد و تضمینی است بر تولد فرزندان سلامت. اطفالی که با عفونت‌ها به بهترین وجه دست و پنجه نرم خواهند کرد.
پس از گزارش علمی الهه روانشاد به جهان پرتکابوی ورزش می رویم تا از تازه‌های این دنیا آگاه شویم از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران به رهبری افشین قطبی سرمربی جدیدش در یک بازی تدارکاتی با 5 گل تیم ملی اندونزی را شکست داد. در این بازی که سه‌شنبه شب در ورزشگاه انقلاب شهر کرج و در حضور بیش از 15,000 تماشاگر انجام شد، ملی پوشان ایران در نیمه اول با 1 گل که توسط مدافع حریف به ثمر رسید به رختکن رفتند، اما در نیمه دوم بازیکنان ایران 4 بار دیگر توسط فریدون زندی 2 بار و محمد رضا خلعتبری و آرش برهانی هر کدام 1 بار تور دروازه اندونزی را به لرزه درآوردند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران که در حال آماده شدن برای بازی روز 16 خرداد در مقابل کره شمالی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی است، چهارشنبه شب برای برگزاری یک بازی تدارکاتی دیگر با تیم ملی فوتبال چین راهی پکن خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی در برابر پاکستان جواز حضور در مرحله سوم رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان را به دست آورد. در بازی‌های مرحله دوم انتخابی که در تهران در جریان است، روز سه‌شنبه تیم والیبال ایران در دومین دیدار خود با حساب 3-0 از صد پاکستان گذشت و با توجه به برد روز دوشنبه در برابر عمان به دور بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی صعود کرد. در مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز چهارشنبه تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم بنیادکار ازبکستان است. در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان از ایران 4 تیم استقلال و پرسپولیس، سپاهان و سبا حضور داشتند که از این میان فقط سرخپوشان تهرانی موفق شدند جواز حضور در مرحله 1/8 را به دست بیاورند. دیدار پرسپولیس ایران و بنیادکار ازبکستان ساعت 17 روز چهارشنبه با قضاوت داورانی از کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. و چهارشنبه شب در ورزشگاه المپیک شهر روم تیم‌های منچستر یونایتد و بارسلونا فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2008-2009 را برگزار خواهند کرد. تقابل تفکرات فوتبالی دو مربی از دو نسل، یعنی سر الکس فرگوسن رهبر با تجربه شیاطین سرخ و پپ گواردیولا سرمربی جوان بارسا و همچنین رویارویی دو ستاره اول فوتبال جهان یعنی کریستیانو رونالدو از منچستر و لیونل مسی از بارسا جذابیت‌های این جشن بزرگ فوتبال باشگاهی جهان را دوچندان خواهد کرد. دیدار منچستر و بارسا چهارشنبه شب در ساعت 23:15 به وقت ایران با قضاوت ماسیمو بوساکا داور سرشناس سوئیسی آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی بخش نخست مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما با ما بمانید در ضمن برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست روحارام.com روحارام.com.
رادیو فرداست.
3:05 از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا مهین گرجی گزیده‌ای از خبرها را به آگاهی میرساند.
وزیر خارجه ایتالیا از جامعه بین المللی خواست تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانکو فراتینی به رادیو ایتالیایی رای اونو اظهار داشت دنیا به اندازه کافی خطرناک است، پس باید به گفتگوهای بین المللی با ایران ادامه داد تا به گفته وی جلوی ظهور یک قدرت اتمی دیگر گرفته شود. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید به مذاکرات احتمالی بین دولت آمریکا با مقامهای جمهوری اسلامی درباره برنامه‌های اتمی تهران خوشبین نیست. بر پایه گزارش‌ها ژنرال گابی اشکنازی رئیس ستاد ارتش اسرائیل به کمیته روابط خارجی و دفاع پارلمان اسرائیل گفت موفقیتی در مذاکرات تهران واشنگتن نمی‌بیند. وی در این حال اضافه کرد البته این گزینه می‌تواند ایران را متقاعد به تعلیق برنامه‌های غنی‌سازی کند و اسرائیل نیز این گزینه را ترجیح می‌دهد. گزارش‌ها حاکی دست کم 8 نفر از شورشیان طالبان در درگیری با نیروهای ائتلاف در افغانستان کشته شدند. در این درگیری 2 از نیروهای ائتلاف و 3 از افراد پلیس افغانستان نیز زخمی شدند. جنوب افغانستان عمده‌ترین پایگاه نیروهای طالبان است. و در میانمار آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون این کشور در اولین شهادت دادگاهی خود در اعتراض به اتهام نقض شدن حکم حبس خانگیش گفت که از قانون تخطی نکرده است. آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل که در صورت محکومیت با 5 زندان روبروست 3 پیش متهم شد که با راه دادن یک فرد آمریکایی به خانه‌اش از مقررات بازداشت خانگی سرپیچی کرده است. و در پاکستان دیوان عالی این کشور حکم منع نواز شریف از تصدی مشاغل دولتی را لغو کرد. 3 پیش دادگاهی در پاکستان نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخی نواز را و همراه برادر شهباز به دلیل وجود پرونده‌های فساد مالی علیه آنها به ممنوعیت از نامزدی در انتخابات و تصدی مشاغل دولتی محکوم کرده بود. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی. اینک نوبت میرسد به برنامه شنیدنی صدای شما که این هفته در غیاب جان خاکزاد همکارم محمد زرقامی آن را تهیه کرده. از شما دعوت میکنم که با دقت به این برنامه گوش کنید، شاید پیام یا صدای خودتون رو بشنوید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به یکی دیگه از برنامه‌های صدای شما صدای فردا خوش اومدید. جا نخورده باشید، جان خاکزاد این هفته با شما نخواهد بود و من محمد زرقامی در کنار شما خواهم بود با یکی دیگه از این سری برنامه‌ها که اختصاص داره فقط به خود شما و نظرات شما درباره برنامه‌های ما و درباره رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران. اما در این برنامه از چه خواهید شنید؟ همونطور که میدونید تقریباً یه چیزی بیشتر از 2 دیگه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده. 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در این باره با شما بیشتر حرف میزنیم و البته در این برنامه شما به ما خواهید گفت یک رسانه فارسی زبونی که خارج از ایران فعالیت میکنه چطوری میتونه اخبار انتخابات رو پوشش بده و چه کمبودهایی رو باید در این ارتباط جبران کنه و احیانا به چه مسائلی نباید نزدیک بشه. اما در دیگر بخش‌های این برنامه امیر مصدق کاتوزیان با ما خواهد بود، مسئول رشته برنامه‌های ویژه‌ای که به مناسبت انتخابات در روزهای آینده از رادیو فردا خواهید شنید. و البته به سراغ وبسایت رادیو فردا هم میریم. در وبسایت رادیو فردا توماج طاهباز همکارم به ما میگه که وبسایت رادیو فردا چه برنامه‌هایی رو تدارک دیده و هماهنگی که بین وبسایت و تیم رادیو وجود داره برای اینکه هیچ چیزی از خبرها و از رویدادهای انتخابات از قلم نیفته.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خاطرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
اما در اولین گام دو شنونده رادیو فردا، یکی احمد در اصفهان و دیگری مهدی در اسلویه، به این پرسش اساسی پاسخ میدن. همونطوری که میدونین انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران 22 خرداد ماه برگزار میشه و بسیاری از رسانه ها الان تمرکزشون رو گذاشتن روی این انتخاباتی که پیش رو هستش و جناح بندی های موجود رو بررسی میکنن. اما یک رسانه فارسی زبونی که خارج از کشوره و فاصله داره با داخل کشور مثل رادیو فردا، رادیویی که شما صداش رو میشنوید، باید برخوردش با این انتخابات چجوری باشه؟ یعنی شما چه برخوردی رو از رادیو فردا انتظار دارین با این انتخابات؟
به نظر من رادیو فارسی زبان میتونه آیتم‌های رو از کاندیدا پخش کنه و یک سری از اطلاع رسانی درستی رو داشته باشه از کاندیدا. هموطنانی که در خارج از کشورم هستن بتونن که اطلاعاتی رو راجع به کاندیدا داشته باشه.
ببینیم که مهدی در این باره چجوری فکر میکنه.
باید توی رفتار کنه که میان کاندیدایی که برای رأی‌گیری انتخاب شدن جنجال وجود نیارن.
منظورت چی از جنجال؟
همینطوری اگه که کاندیدا صلاحیتشون رو نداشته باشن ولی رسانه ها یه صلاحیت بدی رو روشون بذارن،
یعنی رسانه ها تبلیغ منفی بکنن روی یه کاندیدا.
بله.
رادیو فردا چه جوری اطلاع رسانی کرده تا اینجا درباره انتخابات؟
رادیو فردا یکی از رسانه هایی است که اطلاع رسانیش خیلی دقیق است و به نظر من خیلی خوب راجع به انتخابات ایران مانور میده و همین روش رو هم اگر ادامه بده خیلی مناسب است.
چه چیزی جاش الان خالیه توی برنامه های انتخاباتی رادیو فردا که ما باید بهش بیشتر بپردازیم درباره این انتخابات؟
اگر صحبت های کاندیدا در رادیو فردا پخش بشه خیلی راهکار مناسبی است که میتونه اطلاعات دقیق تر در خدمت شنوندگان عزیز قرار بده. داخل ایران انجام میشه ولی به نظر من اگر رادیو فردا این کار رو انجام بده کار مناسبی است.
آقای احمد خیلی ممنون داره. که توی این گفتگو با ما بودید. ببینیم که مهدی نظرش در این ارتباط چیه.
درباره سابقه که کاندیدا در پست‌های دیگر یا در جمهوری رسمی بررسی بشه و همین هم موجب میشه که بسیاری از مردم اونا انتخاب کنن.
خب خیلی ممنون از آقا مهدی در
اسلویه.
در اسلویه. خیلی ممنون آقای احمد. در اصفهان بودین شما، درسته؟
بله من اصفهان هستم، مهمه اصفهان.
بله خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
خیلی خوشحال شدیم.
نظرات این دو شنونده رو شنیدید، اما دو شنونده دیگر هم با ما هستند. اونها هم روی خط اومدن تا نظر خودشون رو درباره همین پرسش اساسی که با مهدی و احمد در میون گذاشتیم در میون بگذاریم با اونها هم. این دو شنونده عزیز یکیشون در سبزوار و دیگری در نیشابور. انتخابات انتخابات دهم ریاست جمهوری در جریان و 22 خرداد ماه برگزار میشه. دو دوست دیگه هم حضور داشتن پیش از شما، اونها هم نظراتشون رو در میون گذاشتن. ولی سوال اصلی اینه که یک رسانه‌ای مثل رادیو فردا که خارج از ایران برنامه پخش میکنه و مرزها فاصله داره با داخل ایران، با این انتخابات باید چه جوری برخورد کنه؟ آقا رضا، میخواین شما که در سبزوار هستید شروع کنید؟
رادیو فردا اولا در مورد آشنایی مردم با این کاندیداها رو میتونه بیشتر مردم روشن کنه که چه عملکردی داشتن و الان چی کار میکنن و راهکارهایی که اونها اعلام کردن ارائه دادن چیه، و دومی که رسانه خود مملکت داره بیشتر از جناح آقای احمدی نژاد حمایت میکنه. در این 4 سالی که آقای احمدی نژاد ریاست جمهور بودن میتونن مردم بیشتر به حساب توجیه کنن که چه عملکردی داشته، آیا کارایش مثبت بوده، منفی بوده.
خب حسن آقا، شما که در نیشابور هستید چطور فکر میکنید؟
بی‌طرفیتون که تا به حال بوده تقریبا حفظ بشه واقعیتایی که هست تو جامعه ایران، چون هر کدوم از این کاندیداها رو که نگاه میکنیم از جمله همون 6 کارتایی که خودتون نظرن هستید، یک کارنامه کاری دارن خودشون از گذشته. حالا چون توی ایران، حالا شاید تو کشور دیگه من نمیدونم، ولی تو ایران که ما بودیم بیشتر میپردازن به اون نقاط قوت هر شخصی که بوده تو هر دوره‌ای که در حصولت یه مسئولیت مهمی در کشور داشته. حالا اگر یه مقداری اگر بتونید شما اون چیزایی که تا به حال مخفی مونده از دید یا از شنونده ها و بیننده ها دریغ شده، اگر شما بتونید اونها رو به نوعی از افرادی که میشناسید باشون ارتباط دارید، اگر بتونید از اطلاعات اون استفاده کنید برای روشن‌تر کردن ذهن مردم، یه مقدار اقبال مردم از اینی که هست به رادیشون، الان که همونجور خودتون میدونید و دوستمون هم گفت، ایران هم از بد رسانه ایران بیشتر به جانب یک جناح خاص و یک نفر خاصه که هممون در جریانش هستیم. البته الان هم از این 2-3 روزی که شروع شده، باز اون نظراتی که یا برنامه‌هایی که کاندیداها دارن توی خود تلویزیون ایران یه مقدار بهتر شد، وضعیت روشن‌تر میشه، در واقع دیدگاه‌های کاندیداها بهتر میشه، اما باز هم در این حال تو این فرصت کم نمیشه شناخت. شما میدونید که اینجا شخصی هست، حزبی به اون شکلی که ما میشناسیم نیست در ایران که بخوام مثلا به برنامه یه حزب خاص بخوایم مثلا رأی بدیم، اما تو کشور دیگه یه حزب دیگه این برنامه اینم کاندیدای ماست، بالاخره مردم بیشتر به حزب رأی میدن. اینجا هم اگر بتونید شما اطرافیان شخص رو برای مردم بیشتر معرفی کنید که چه کسانی دور برش هستن، مشاورین درجه یک چه کسانی هستن، یا برنامه‌های کلیشون از نظر به ویژه اقتصادی و سیاست خارجی، چون ما میدونیم تو این 4 سال این دو مورد تو کشور ما واقعا ضعیف عمل شد، با درآمدی که داشتیم، با رابطه خارجی که ما داشتیم. حالا بنده خدا همیشه میان طرفداراش صحبت میکنن که ما نباید دست تسلیم رو ببریم بالا در مقابل کشور دیگه، در حالی که اصلا این صحبت ها نیست. تعامل فرق داره با تسلیم یا تقابل. اگر حالا چون مثلا حالا من خلاصه از
حسن آقا، چون بحث ما بحث کاندیدای خاصی نیست، اجازه بدین که به هر حال این حق انصاف یا بی‌طرفی رو که شما گفتین تقریبا ما رعایت کنیم، رعایتش بکنیم. از آقا رضا بپرسم که چه برنامه‌هایی الان توی برنامه‌های انتخاباتی رادیو فردا جاش خالیه که ما باید بهش بپردازیم؟
به نظر من عملکرد آقای احمدی نژاد و شما در این 4 سالش هر چی که بیشتر برای مردم توضیح بدین بهتره. نظر من اینه که دیگه تکرار نشه کاندیداتوری آقای احمدی نژاد و دوباره باز ریاست جمهوریش، که واقعا تو این 4 سال دیگه مملکت ما میشه گفت اصلا محو شد. هر چی که در مورد آقای احمدی نژاد بیشتر توضیح بدید.
خب فکر نمی‌کنید که وقت اینطوری یه عده‌ای بگن که رادیو فردا داره از کاندیدا یا جناح خاصی حمایت میکنه، وقتی ما بیایم فقط در مورد آقای احمدی نژاد صحبت کنیم و در مورد عملکردشون؟
خب در حاشیه‌اش به بقیه کاندیداها هم در موردش توضیح بدین که جای اون هم خالی نباشه. ولی خب چون آقای احمدی نژاد 4 سال ریاست جمهوری دستشون بوده، جایگاهی داشتن، از این نظر مهمتره دیگه که در موردش توضیح بدین.
خب یعنی که ما امکان داره متهم بشیم به این که داریم تخریب میکنیم؟
خب میگم در کنارش از بقیه کاندیدا هم خب صحبت کنیم دیگه، که جای اونم خالی نباشه. خب خب در مورد آقای احمدی نژاد نیاز به چفترش کنیم.
پس اجازه بده به سراغ حسن در نیشابور بریم. بله. حسن آقا، شما صحبت های آقا رضا رو شنیدین؟
بله.
خب شما فکر میکنید که اگر که ما بیایم فقط در مورد آقای احمدی نژاد 4 سالی صحبت کنیم، روی کرده شنونده های ما و دیگرانی که رادیو فردا رو میشنوند چه خواهد بود؟
دوستمون از صحبتایی کردن که الان ما خودمون توی کشورمون دچارش هستیم، یعنی در واقع اون چیزی که الان تو کشور ما هست و ما میبینیم اینه که یک جانبه دارن تبلیغ میکنن. همین باعث زدگی شده. این زدگی حاصلش یکیش فقط همینه که یک جانبه تبلیغ کردن. این چند سالی مثلا دوره آقای خاتمی ما اینجور به این شدت نمیدیدیم. مثلا برنامه 23 که توی تلویزیون مثلا به وجود اومد، تو اون دوران یادمه من دقیقاً 4 سال به خصوص آخرش، برای تخریب جناح که ما به نام اصلاح طلب میشناسیم فکر میکنم مثلا برنامه‌اش رو این بود. حالا میخوام اینو بگم که اگر بخواید بازم یک جانبه شما هم تبلیغاتی داشته باشید راجع به یک کاندیدای خاص، اون وقت باز این زدگی همین کورسویی که هست به رادیو فردا که یه مقدار لااقل واقعیت‌ها رو ما از اینجا بشنویم، این هم فکر میکنم از بین بره دیگه. بعد دسترسی به اطلاعات شفاف و آزاد یه مقدار به نظر من باز سخت‌تر میشه. و همین که جناح عمل نکنه یا مثلا روی یک شخص خاص مانو ندید، واقعیت مثلا دولت آقای احمدی نژاد شاید نقاط قوتی هم داشته باشه، همون هم اگه ذیل کارتون بگید به نظر من در ذیلش بیشتر چون نقطه ضعف بوده به نظر من با اون چیزی که ما لمس کردیم تو زندگی خودمون. واقعیت ها، این واقعیت به نظر من بهترین گزینه برای جذب مخاطب یا اون که بخواد جای خالی اون رسانه حقگو رو در بین ملت باز کنید به نظر من واقعیت گفتنه، نه جناحی صحبت کردن.
پس حسن آقا خیلی ممنون، بذارین از رضا یک سوالی بکنم که آقا رضا.
بله در خدمت.
برای اینکه بخوای بری پای صندوق رأی و انتخاب بکنی نیاز به چه اطلاعات عمومی داری که به نظرت میاد که رادیو فردا میتونه اون اطلاعات عمومی رو تقویت کنه که تو بتونی انتخاب بهتری رو انجام بدی؟
خب معلومه دیگه، شناخت کامل از گزینه‌های انتخاباتی دیگه.
یعنی چی شناخت کامل؟
احمدی نژاد که خب 4 سال دیدیمش دیگه، این که خب مشخصه چی بوده و چیکار کرده، اون که کاملا مشخصه. در مورد بقیه گزینه‌ها خب شناخت کامل داشته باشن در موردشون، اگر اطلاعات ندارن با اطلاعات کسب کنن، اینو ترویج بدین دیگه.
خب حسن آقا شما چطور؟ شما فکر می‌کنید که یک رسانه‌ای مثل رادیو فردا که خارج از ایرانه چه اطلاعاتی رو میتونه تقویت کنه برای اینکه یک انتخاب به گفته کسانی که در داخل ایران هستن اصلاً شکل بگیره؟
همون برنامه‌ها و بیشتر اطرافیان شخص رو اگر بخوایم خوب معرفی کنیم بشناسونیم، من فکر می‌کنم خیلی کمک خوبی باشه برای بیشتر اون کسی که برنامه‌ی اقتصادیش قوی‌تر باشه، تیم قوی‌تر تو سیاست خارجیش، چون بازم برمیگرده به اقتصاد، سیاست خارجی اقتصادیش برنامه‌هاش روشن و شفاف مشخص باشه، فکر می‌کنم معلوم بشه در واقع چه سیاست روشن و دقیقی داره، فکر می‌کنم تو انتخاب خیلی موثر باشه.
خیلی ممنون حسن آقا. الان در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا امیر مصدق کاتوزیان هم هست که برنامه‌های انتخابات زیر نظر همکارم امیر مصدق کاتوزیان انجام میشه. شما میتونید الان مستقیما با خود آقای کاتوزیان صحبت کنید، اگر سوالی از آقای کاتوزیان دارین بپرسین درباره این برنامه‌ها، اگر پیشنهادی دارین به ایشون بدین. پیشنهادی دارین من شما رو ارتباط بدم با آقای کاتوزیان؟
سلام، ما رو برسونید، فقط همین چیزایی که ما گفتیم به خدمت شما. شما هم دیگه باز همکارید اونجا، ما بین خودتون اگر صحبت ها پیش میاد و دیگه در حد اگر نظری مثبتی باشه در یا کمکی بکنه به نظر خودتون باز خوب بود که از بین همین صحبت ها پیشنهاد ها مشخصه دیگه.
آقا رضا شما چطور؟
بله، یه سال فنی داشتم اگه لطف کنید.
فنی یعنی چی؟ یعنی فنی در مورد موج و در مورد
مثلا اسمس های ما مثلا فیلتر میشه، مثلا من خودم اسمس خیلی میفرستم، حالا هر کم پخش نمیشه اسمس هام، ولی میخواستم اینم فیلتر میشه اسمس هام یا زنگ زدنامون.
اگر اسمس هاتون در اسمس هاتون کلمات توهین‌آمیز به کار ببرین نسبت به شخصیت های حقیقی و حقوقی که در داخل ایران هستن،
اونجا ما اسم ببرین چی؟
اسم ببرید بله، ولی محترمانه. اگر محترمانه باشه، انتقادتون محترمانه باشه پخش میشه، اما اگر که تشخیص داده بشه که این حالت ناسزا یا فحش داره یا حالت استهزا کردن مسخره کردن داره، اون موقع خب پخش نمیشه.
منظورم فیلتر شدنشه آقای.
فیلتر از طرف کی؟
فیلتر شدن که مثلا دولت فیلتر کنه مثلا.
اون رو والا ما اطلاعی نداریم، اون رو والا ما چیزی نمیدونیم در این زمینه که واقعا دولت جمهوری اسلامی ایران این رو انجام میده یا نه، ولی در مورد فیلترینگی که خودمون اینجا داریم میتونم به شما بگم که تنها فیلترینگ ما همین مسئله رعایت احترامه، یعنی که احترام به اشخاص حقیقی حقوقی و همچنین به قومیت ها مذاهب و ملیت ها.
خیلی ممنون از شما و برنامه‌تون.
قربون شما. خیلی ممنون از آقا رضا در سبزوار.
متشکرم.
خدا باید درقامی.
بفرمایید آقای حسن.
یه سوال باز راجع به همین سایتتون داشتم. حالا جواب همکاراتون اگه خواستین میام بذار یا خودتون اگه.
نه حتما، چون توماج تاهباز مسئول سایت رادیو فردا هم امروز مهمون برنامه صدای شما صدای فرداست.
بله. این فیلتر شکنه که اعلام می‌کنم براتون وارد می‌کنم اینجا تو سایتتون جواب نمیده، یا مثلا بزرگپور رو که اعلام کردید به فرض بزرگپور رو زدید به اشخاص اسم شخص خاص اومد. توی مثلا یک کوتیشن خاص می‌گیریم که مثلا بر روی این
اینو اجازه بدید که من توماج که میاد حتما باهاش در میون می‌ذارم و پاسخ توماج رو توی همین برنامه صدای شما صدای فردا امروز می‌شنوید.
ممنونم. پس اگر این زحمت بکشید ما دسترسی داشته باشیم تو سایت هم خیلی خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
بتونم اون فیلتر شکن نسیم شما رو مگه بشه دانلودش
کنم. حتما، امیدوارم که این کارو بتونین انجام بدین و دسترسی داشته باشین به وبسایت ما و دیگر وبسایتایی که برای خبررسانی کار میکنن. من براتون آرزوی موفقیت میکنم در نیشابور. حسن آقا قربان شما، خدافظ.
سلامت باشین، ان شاء الله خسته نباشید.
همونطوری که در گفتگو با دوستانی که با ما بودند در شنوندگان رادیو فردا هم شنیدید، امیر مصدق کاتوزیان مسئول رشته برنامه‌های ویژه‌ای که به مناسبت انتخابات قراره در آینده نزدیک از رادیو فردا پخش بشه، هم اکنون در استودیو با ما. البته شنونده‌ها سوال
خاصی رو آقای کادوزیان نداشتم، اما تمام چیزایی که گفتن یه جوری خودش سوال بود.
بله بله، من شنیدم اون نظراتی که دادن خیلی جالب بود و خب با هم دیگه یه بحثی کردن در مورد لزوم این که رادیو فردا یا هر رسانه دیگه‌ای که میخواد انتخابات رو پوشش بده جانبداری نکنه و توضیحاتی هم که شما دادید که چرا این امر مهمه.
خب حالا آقای کادوزیان، گذشته از این، برای اینکه خیال همه شنونده‌هایی که داخل ایران دارن برنامه‌های ما رو گوش میدن یا در جاهای دیگه دنیا هستن و انتخابات رو از طریق رادیو فردا دنبال میکنن راحت کنیم، رادیو فردا با چه روی کردی و چگونه به سراغ انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران رفته که خیلی هم این روزها خبرسازه؟
البته میدونید که این پوشش خبری شروع شده توی برنامه‌های روزانه ما، توی مجله شامگاهی و بعد نیمروز، مجله دوم بامدادی، یه روزنگار انتخابات هست که توی اون این چیزایی که توی روز اتفاق میفته خب بهش برخورد میشه. توی مجله‌های ما از قبیل صدای شما به این مسئله پرداخته شده توی بحث‌های شنوندگان، مجله اقتصادی، جنگ فرهنگی، نگاه تازه، دیدگاه‌ها و صدای دیگر توی بخش دوم همین مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و بعد نیم روز به این مطلب اختصاص داره، ولی یه برنامه‌های ویژه‌ای هم از جمعه شب شروع خواهد شد در این باره.
خب این برنامه‌های ویژه‌ای که میگید تا چه اندازه اون چیزهایی که شنونده‌ها با ما در میون گذاشتن توشون لحاظ شده و میتونن شنونده ها متوجه بشن که برخی از نیازهایی که دارن در این انتخابات از طریق رادیو فردا پاسخ داده میشه بهش؟
خب اینا یه مقدار اطلاعات عمومیه، یه گزارش های 12 دقیقه‌ایه که تحقیقاتی رو خلاصه میکنه و بعد با کارشناسا صحبت میکنه در مورد موضوعات مشخص، مثلا اینکه این انتخابات اهمیتش الان چیه از لحاظ جهانی که این همه صحبت شده که روز 22 خرداد نتیجه معلوم بشه، تا ببینیم که این مشکلاتی که مثلا سر مسئله هسته‌ای بوده، سر سیاست خارجی بوده، چجوری حل میشه، یا اینکه مثلا مواردی هم هست مثلا اینکه آیا کسایی که میخوان اون روز برن پای صندوق‌های رأی میتونن بر نظرسنجی های دسترسی داشته باشن، وضعیت نظرسنجی تو ایران چیه. کارشناسا به این سوالا پاسخ میدن، یا مثلا فرض کنید که برنامه‌های نامزدها تمایزاش چیه، از چه شیوه‌های تبلیغات و انتخاباتی استفاده میکنن، بعد ایرانیای خارج از کشور این بار چگونه رفتار انتخاباتی ممکنه داشته باشن. میدونید که اولین سالیه که نامزدهای انتخاباتی توی جام جم برنامه تلویزیونی صدا و سیما برای ایرانیای خارج از کشور
حضور پیدا میکنن.
بله، توی یکی از گزارش ها هست و 15 تا از این گزارش های ویژه هست، همش در گفتگو با کارشناسان و بر اساس تحقیقاتی که سعی میکنیم که دقیق باشه و مولا درزش نره به قول معروف.
خیلی ممنون. اما این گزارش ها اضافه میشه به انتهای مجله ها، درسته؟
بله، از جمعه شب شروع خواهد شد، ساعت 8 شب یه بار پخش میشه، بعد تکرارش ساعت 9:30 همون شب و ساعت 8:30 صبح بعد، از جمعه شب شروع خواهد شد.
پس شنونده ها میتونن که این برنامه ها رو چند بار بشنون، یعنی اگر یک برنامه رو از دست دادن حتما فرصتی هست که بتونن اون برنامه رو به دست بیارن و بشنون. اما این برنامه ها قطعا روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت.
بله، و اونجا یه امکانی برای کاربرای سایت فراهم میشه که بتونن واکنش خودشونو به این اطلاعاتی که در اونجا هست بنویسن، بگن که چه نظراتی میخوان بهش بیافزاین.
خیلی ممنون آقای کاتوزیان، چون سراغ توماچ هم خواهیم رفت تا ببینیم که در وبسایت رادیو فردا چه خبر هست برای انتخابات و بعد اینکه تعاملی که بین شما و وبسایت وجود داره که شنونده ها بتونن از هر دو رسانه استفاده بکنن
و تون تون اینا رو بذاریم روی وبسایت.
لحظاتی پیش در کنار امیر مصدق کاتوزیان بودیم که مسئولیت برنامه‌های ویژه انتخابات رو بر عهده داره که به زودی از رادیو فردا خواهید شنید، اما اینجا نوبت میرسه به توماج تاهباز، همکارم از وبسایت رادیو فردا، چون وبسایت هم همونطوری که توماج میدونی، من میدونم و تو میدونی،
الان بقیه هم خواهند دونست. اول از همه سلام بکنم به همه، روز بخیر بگم به همه شنونده های رادیو فردا و البته کاربرای وبسایت رادیو فردا. در کنار برنامه‌های ویژه رادیویی که در روزهای آینده خواهید شنید، ما هم برنامه‌های ویژه وبسایتی داریم که البته اگر یه وقتی یکی از اون برنامه‌ها رو از دست بدین تو رادیو، به احتمال بسیار زیاد میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. علاوه بر اون مطالب دیگه هم هست که ممکنه در ساعت‌های مختلف برنامه‌های رادیو فردا پخش بشه، نشنوید، اونا رو میتونید توی وبسایت دنبال بکنید. به اضافه اینا ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم به مخاطبانمون نزدیکتر بشیم، مخاطبا رو و کاربرا رو و شنونده های رادیو فردا رو شریک کنیم توی برنامه های انتخاباتی. به زودی ازتون خواهیم خواست که دیده ها و شنیده هاتون رو، بیشتر دیده هاتون البته، از مناطق مختلفی که توش سکونت دارین تو ایران بنویسید، فضای انتخاباتی، جنب و جوش تبلیغاتی و غیره،
فیلم
و عکس و فیلم دقیقاً اون چیزی که ما ازتون خواهیم خواست که اگه دارید برای ما بفرستید با اسم خودتون یا با اسمی که
ولی خب چجوری خواست. یعنی اینو باید چجوری بفرستن؟
عکس که تقریبا راحته، فرمت‌های معمول عکس گیف یا جی پی اگ به قول کسایی که می‌شناسن، فرمت معمول عکس رو برای ما می‌فرستید، ما همینجا می‌گیریم عکس‌ها رو و می‌ذاریم روی وبسایت. درباره فیلم هم باز هم فرمت‌های معمولی که استفاده می‌کنید، مثلا با موبایلتون فیلم می‌گیرید یا هر چیزی، تقریبا با هر فرمتی که بفرستید ما قادر خواهیم بود که اینجا اون فرمت رو تبدیل کنیم به فرمتی که لازم داریم. البته از فرمت‌های معمول مثل موو اینجور چیزا استفاده بکنید، ولی به طور کلی از هر فرمتی که بفرستید ما میتونیم اینجا تبدیلش بکنیم به اون چیزی که لازم داریم. البته ما یه صفحه ویژه باز خواهیم کرد تو وبسایت، صفحه اول وبسایت، که اونجا آدرس رو میدیم، آدرس ایمیل و ما بقیه چیزا رو، بعد توضیح میدیم که دقیقاً چجوری میتونید اینا رو بفرستید. فکر می‌کنم تا 2-3 روز آینده، 3-4 روز آینده،
10 روز میشه گفت قبل از انتخابات این،
یعنی لحظه اوج به اصطلاح آماده باش و تبلیغات و جنب و جوش انتخاباتی، من فکر می‌کنم که آماده باشه برای اینکه اینا رو بفرستید که ما هر روزم بتونیم اینا رو بذاریم.
کامنت های ما هم که بازه در این
تقریبا
ایام.
در مورد اکثر موارد، اکثر گزارش ها یا مقاله ها یا یادداشت ها یا نوشته های انتخاباتی کامنت ها رو ما باز می‌ذاریم، ولی در همون صفحه در ضمن میتونن شنونده ها با هم دیگه بحث بکنن یا نظر خودشون رو بنویسن. خیلی از کاربرای ما از کامنت ها استفاده می‌کنن برای اینکه به هم دیگه جواب بدن یا از هم دیگه بپرسن، که عالیه، ما هیچ وقت جلوی اینم نمی‌گیریم، خیلی هم استقبال می‌کنیم.
در چه مواردی جلو رو میگیرین؟
مثل همیشه اون چیزایی که به اصطلاح توهین محسوب میشه بعضی از کاربرا. خودشون یک کاربری امروز نوشته بود تو رو خدا منو سانسور نکنی، من خودم کلی خودمو سانسور کرده بودم، ولی خب کاری که کاربر کرده بود این بوده که مثلا کلمات توهین آمیز رو نصفش رو آورده بود، ما بقیه نصفش رو 3 نقطه گذاشته بود. فرقی نمیکنه، ما به هر حال منتشرش بکنیم معلومه که اون کلمات توهین آمیز محسوب میشن. در نتیجه در مواردی که توهین به هر شکلی، توهین علیه اشخاص، افراد، مشخصا البته علیه اشخاص و افراد، علیه نژادها، علیه اقوام ایرانی و البته علیه اون چیزی که ممکنه به اصطلاح علیه خود ایران و علیه اتحاد و یکپارچگی ایران هم محسوب بشه، ما در اینجور موارد کامنت ها رو منتشر نمی کنیم.
خب تو ماجی مسئله دیگه هم که وجود داره، یکی از شنونده ها که روی خط بود به نام حسن از نیشابور به ما گفتش که مسئله فیلتره و فیلترینگی که در ایران هست و استفاده از فیلتر شکن های رادیو فرداست، که میگفت با وارد کردن اون فیلتر شکن نتونسته دست پیدا کنه به فیلتر شکن و عوضش یک اسم، همون اسم بزرگپور مثلا براش ظاهر شده. تو در این موارد چه توصیه‌ای می‌کنی؟ چجوری باید اصلا از این فیلتر شکن استفاده کنن و بعد بتونن دانلود کنن اون نرم افزار نسیم رو؟
نرم افزار نسیم در وبسایت رادیو فردا هست، البته الان من دیدم وبسایت‌های دیگه هم نرم افزار نسیم رو گذاشتن برای دانلود کردن. ما از این موضوع هم خیلی استقبال می‌کنیم. ببینید دقیقاً مثل همون مثل سابقه نوشتن اون اسم‌ها، بعضی وقتا اگه دقت کرده باشید فیلتر شکنایی که ما در 2-3 ماه اخیر ارائه می‌دیم تقریباً همشون یه شکلن، یعنی تکرار میشن. مثلا 2-3 روز بعد می‌بینید دوباره مثلا همون بزرگپور یا مثلا زلهدار یا نریمانپور اینا تکرار شدن. این به این دلیله که فیلتر شکنای جدید ما، نسل جدید فیلتر شکنای رادیو فردا هم از همون سیستم فریگیت یا از همون سیستمی که نسیم ازش استفاده میکنه ازش استفاده میکنن، یعنی آی پی ها خود به خود تغییر میکنن و دوباره باز میشن اینا. اگه یکی از اونها کار نکرد از اونهای دیگه استفاده بکنید، اگه میشه یه جای یادداشت بکنید همه اینا رو داشته باشین، 3-4 تا رو مثلا، یکیش ممکنه آی پی اش عوض شده باشه و باز بشه، اون یکی ممکنه باز نشه، ولی در هر صورت اگه مشکلی هست که فکر میکنید مربوط میشه به فیلتر شکن، خواهش میکنم همه راه رو اول با دقت بررسی بکنید، بخاطر اینکه ما در روز خیلی ایمیل میگیریم همشون نمیتونیم فرصت کنیم جواب بدیم، ولی تا جایی که میتونیم سعی میکنیم تک تک جواب بدیم.
خیلی ممنون از توماج تاهباز با این توضیحاتی که درباره انتخابات داد. امیدوارم که شنونده ها راضی شده باشن و گم شده های خودشون رو توی این انتخابات
امیدوارم. یه چیز جدیدی هم که گذاشتیم من خواستم آخر سر اضافه بکنم، بخش نظرسنجی ما، نظرسنجی جدیدی باز کردیم که در اساس اون درصدی در واقع یک سوال با حد اکثر 5 تا پاسخ که میتونید یکیشون رو کلیک بکنید. آخرین نظرسنجی که الان رو وبسایت هست با این سواله که اولین موضوعی که میخواهید از زبان نامزدها بشنوید کدام است، میتونید یکی از گزینه‌ها رو انتخاب کنید و ببینید بقیه چه گزینه‌هایی رو انتخاب کردن، درصدش داده میشه.
پس فرصت رو از دست ندید، به وبسایت رادیو فردا برید، نظر خودتون رو در قسمت نظرسنجی هم بذارید و ببینید که نظر دیگران درباره این انتخابات چیه. تلفن‌های رادیو فردا 24 ساعت به صدا در میاد و نظر شما رو ثبت میکنن. سرویس اسمس گیر ما هم همینطور، 24 ساعت شبانه روز به راهه تا شما نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنین از طریق این سیستم و همچنین ایمیل رادیو فردا هم بیکار ننشسته، میتونید برای ما ایمیل بزنید. پس راه های تماس با ما رو داشته باشید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست و اون راه کم هزینه و ارزون قیمت برای اونهایی که میتونن برای ما ایمیل بزنن، info@radiofarda.com. ما منتظر دریافت پیام هاتون درباره انتخابات پیش رو هستیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
فضای دو انتخابات را مقایسه کنید.
به انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری در ایران نزدیک می شویم. به نظر شما این دور از انتخابات و فضای حاکم بر جامعه امروز ایران چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با انتخابات دوم خرداد 76 دارد؟ برای آنکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 00420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
برنامه شنیدنی صدای شما را می‌شنیدیم از محمد زرقامی. 58 دقیقه با 35 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته و در اینجا فیلتر شکن رادیو فردا رو خدمتتون عرض میکنم که هست ruharam.com. در این حال این رو هم اضافه کنم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتوانید وارد وبسایت رادیو فردا بشین و همونجا یک نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ میتونید بگذرین. با این نرم افزار در واقع خوبش زبونم نگرفت، دیگر نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتوانید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شده اند دیدن کنید. بنابراین با استفاده از فیلتر شکن امروز که هست ruharam.com میتونید وارد سایت بشید و فیلتر شکن نسیم رو وارد کنید برای یک بار و دیگر احتیاجی به فیلتر شکن نیست. به هر حال من حسین قویمی از همراهی شما با این مجله نیمه شب سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و بیاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. تا چند لحظه دیگر همکارم مهین گرجی گزیده خبرها را با آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.